سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و برنامه نماگر باشید. بحرین درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را دخالت در امور داخلی خود دانست. اصابت راکت به یک جشن عروسی در افغانستان 15 کشته بر جای گذاشت. و نرخ بیکاری در ایران دوباره دو رقمی شد. وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه‌ای شدید اللحن درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان را محکوم کرد و آن را مداخله در امور داخلی بحرین دانست. آقای ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین شده بود. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، در بیانیه وزارت خارجه این کشور آمده است که دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی بحرین در تناقض با اصول ملل متحد، قوانین بین المللی و سازمان همکاری های اسلامی است. بازداشت شیخ علی سلمان که روز یکشنبه 8 دی ماه رخ داد، تظاهراتی اعتراضی را در این کشور به دنبال داشت. از دیگر سوی ایالات متحده آمریکا نیز بازداشت شیخ علی سلمان، روحانی شیعه و دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جف راسکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه نگرانی عمیق آمریکا را از حبس رهبر مخالفان بحرین ابراز داشت و افزود که آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی حکومت بحرین درباره نحوه رسیدگی به وضعیت شیخ علی سلمان و دیگر موارد مشابه است. او گفت آمریکا در این حال از تمام طرف‌ها در بحرین می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند. در پی اصابت یک فروند راکت به یک جشن عروسی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، دست کم 15 نفر کشته و 45 نفر دیگر مجروح شدند. اغلب قربانیان این حادثه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این راکت روز چهارشنبه در جریان تبادل آتش میان سربازان افغان و نیروهای طالبان شلیک شده است. در سال 2014 میلادی که مرگبارترین سال برای نیروهای دولتی و غیر نظامیان افغان محسوب می‌شود، حدود 5000 سرباز افغان کشته و نزدیک به 10000 غیر نظامی نیز در این کشور کشته و یا مجروح شدند. در خبری دیگر، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود از دو رقمی شدن دوباره نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری و افزایش این شاخص به 10.5% خبر داد. نرخ بیکاری در تابستان گذشته 1% کمتر، یعنی 9.5% بود. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران منتشر شد، تعداد بیکاران کشور در فصل پاییز گذشته 2.520.000 نفر بوده است. مرکز آمار ایران کسانی را افراد شاغل به حساب می‌آورد که حداقل 1 ساعت در هفته کار کرده باشند، در حالی که پیش از دولت محمود احمدی نژاد کسانی شاغل به حساب می‌آمدند که دست کم 2 روز در هفته کار کرده باشند. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله نزدیک به 26% و در میان جوانان 15 تا 29 ساله نزدیک به 22% است. و هجوم جمعیت در مراسم جشن سال نو در شهر شانگهای چین، دست کم 35 کشته و بیش از 45 مجروح بر جای گذاشت. این حادثه دقایقی پیش از نیمه شب در حالی رخ داد که هزاران نفر برای شرکت در جشن سال نو در نزدیکی رودخانه هوانگپو در شانگهای گرده هم آمده بودند. شانگهای با جمعیتی حدود 24 میلیون نفر یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان است. پلیس تحقیقات درباره علت بروز این حادثه را شروع کرده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید با شنیدن برنامه هفتگی نماگر.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره آمارهای منتشر شده در هفته جاری با هم سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری کوتاه داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در رسانه‌های فارسی زبان.
لابلای یادداشت‌ها.
ز سعید لیلاز، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، به مهمترین عوامل مؤثر در نوسانات اخیر بازار ارز پرداخته است. این کارشناس اقتصادی در تحلیل خود عامل اول را تأثیرات روانی ناشی از توافقات هسته‌ای دانسته که به نوشته آقای لیلاز بر جامعه حاکم شد و موجی را به راه انداخت که نتیجه آن نوسان قیمت ارز بود. عامل دوم در این تحلیل تأثیر اراده سیاسی بعضی از جناح‌های سیاسی اعلام شده که به نوشته سعید لیلاز به اندازه کافی پول و قدرت دارند. بر اساس تحلیل این تحلیلگر اقتصادی، این گروه‌های سیاسی تلاش کردند که به دلیل تمدید مذاکرات و بلا تکلیفی بازار ارز را متلاطم کنند. سعید لیلاز سومین عامل مؤثر در شکل‌گیری نوسانات در بازار ارز را کاهش قیمت نفت می‌داند. به نوشته این کارشناس اقتصادی، درآمد قیمت نفت از طریق کاهش عرضه ارز به بازار آزاد بر روی عرضه دلار و تقاضای آن اثر گذاشته است. آقای لیلاز در بخشی از تحلیل خود پیش بینی کرده که قیمت دلار در سال آینده در محدوده 3500 تومان تا 3600 تومان در نوسان باشد. او در این حال عملکرد بانک مرکزی را در مدیریت این نوسانات قابل تقدیر دانسته است. جعفر خیرخواهان در تحلیلی که در وبسایت اقتصاد نیوز منتشر شده به قصه وابستگی اقتصاد به نفت پرداخته است. این مدرس اقتصاد با اشاره به قرار گرفتن قیمت نفت در سرازیر شدید در ماه‌های اخیر، شرایط سال‌های گذشته و رسیدن قیمت نفت به بشکه 100 دلار و حتی بیشتر را شرایطی استثنایی و غیرعادی قلمداد کرد. به نوشته آقای خیرخواهان، هر زمان قیمت نفت افزایش شدیدی می‌یابد، مصرف کنندگان انگیزه قوی برای کاهش مصرف انرژی پیدا می‌کنند و بنگاه‌ها نیز انگیزه قدرتمندتری می‌یابند تا هم در روند تولید و هم در تولیدات خود مسئله کاهش انرژی و بهره‌وری انرژی را مد نظر قرار دهند. این اقتصاددان کمیابی و منابع محدود را واقعیت گریزناپذیر زندگی بشر دانسته و اضافه کرده است که نمیتوان عامل قدرتمند فناوری و نوآوری‌های علمی را در رشد و پیشرفت اقتصادی بشر نادیده گرفت. به نوشته آقای خیرخواهان، اینک ما مانده‌ایم و تجربه چند باره کاهش قیمت نفت بدون اینکه از تجربیات گذشته خود و دیگران درس بگیریم. این مدرس اقتصاد در پایان تحلیل خود تاکید کرده است که با تمام شعارها و هشدارهایی که نسبت به وابستگی اقتصاد به نفت داده میشد، این واقعیت تلخ کماکان باقی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی باقی مانده است و متاسفانه حیات و ممات آن تا حد زیادی همچنان به تولید و فروش این کالا وابسته است.
یک عدد، یک تحلیل.
کارنامه کاری اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال منتشر شد. در این گزارش که بانک مرکزی آن را منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4% اعلام شده است. مقایسه این نرخ رشد اقتصادی با آنچه در نیمه نخست سال گذشته برای اقتصاد ایران رقم خورد، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این مدت توانسته با شیبی ملایم به حرکت رو به رشد خود ادامه دهد. نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن رقمی بهتر از منفی 2.4% نبود که در نیمه نخست امسال به 4% مثبت افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی ایران در این گزارش بدون در نظر گرفتن عملکرد بخش نفت اندکی تعدیل شده و رشدی معادل 3.5% را به ثبت می‌رساند. در گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال نکات بسیاری جالب توجه است. از جمله آن که در این دوره زمانی ارزش افزوده تمام گروه‌های اصلی اقتصاد مثبت بوده، برخلاف آن که در نیمه نخست سال 92 تنها ارزش افزوده بخش کشاورزی رقم مثبتی بود. بیشترین رشد اقتصادی در میان گروه‌های اصلی در اقتصاد ایران طی 6 ماه نخست امسال مربوط به بخش نفت بود که در این 6 ماه در مقایسه با عملکرد بخش نفت در مدت مشابه پارسال بیش از 9% رشد نشان می‌دهد. پس از این گروه که پیشتاز اقتصاد ایران در این دوره زمانی بوده، بخش صنایع و معادن قرار گرفت که در دوره زمانی مورد گزارش رشدی بیش از 7% را تجربه کرد. اما بررسی عملکرد زیرگروه‌های مختلف اقتصادی در میان بخش‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد که نرخ رشد 4% به دست آمده در نیمه نخست امسال بیش از همه مرهون فعالیت بخش نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی و رستوران و هتلداری بوده است. اما صرف نظر از اهمیت و ضریب اثرگذاری عملکرد زیرگروه‌های اقتصادی بر نرخ رشد اقتصادی ایران، بیشترین رشد عملکرد در نیمه نخست امسال در حوزه فعالیت زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی رقم خورد که با ثبت رشد 15.2% روند روبه رشد ارزش افزوده خود را در دو فصل بهار و تابستان ادامه داد. پس از این زیرگروه بخش معدن نیز با رشد عملکردی 10.5% در نیمه نخست سال 93 در رتبه دوم رشد ارزش افزوده زیرگروه‌های اقتصاد ایران قرار گرفت. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح این گزارش اقتصادی اعداد و ارقام به ثبت رسیده را نشانه عبور اقتصاد ایران از مرحله بازیابی توان از دست رفته توصیف کرده است. این مقام مسئول بانک مرکزی رشد حدوداً 16% سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران طی نیمه نخست امسال اما سرمایه‌گذاری بخش دولتی یا خصوصی را نقطه و نشانه امیدوارکننده برای اقتصاد ایران به شمار آورده است. اگرچه عملکرد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال 92 با رشدی 4% روبرو بوده است، اما مقایسه رقم تولید ناخالص داخلی به دست آمده در 6 ماه اول سال 93 با رقم تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال 90 از کاهشی 6.5% نشان دارد. ضمن آنکه همچنان منتقدان دولت با اشاره به حس عمومی در میان ایرانیان به تردید در مورد صحت آمار و ارقام بانک مرکزی دامن می‌زنند، چرا که به باور این منتقدان باید این اعداد و ارقام مثبت در حال و هوای خانوارهای ایرانی نیز بازتاب و نمود داشته باشد که به باور آنها چنین نبوده است.
گزارش بازار.
در هفته جاری علاوه بر انتشار آمار و ارقام مربوط به عملکرد کلان اقتصاد ایران در نیمه نخست سال، مرکز آمار ایران آمار بیکاری تابستان را نیز منتشر کرد که بر اساس آن نرخ بیکاری در ایران در فصل مورد گزارش به کمتر از 10% رسیده و بر رقم 9.5% آرام گرفته است. این رقم نسبت به نرخ بیکاری بهار امسال یعنی فصل قبل با کاهش 1.2% روبرو شده است. در همین هفته بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه نیز خبر داد که بر اساس این گزارش متوسط این رقم به 17.2% رسید که این رقم از ادامه روند کاهش شتاب نرخ تورم خبر می دهد. متوسط نرخ تورم در آذر ماه نسبت به متوسط نرخ تورم در آبان ماه کاهشی 1% را تجربه کرده است. اما نکته مورد توجه در گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم آذر ماه افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه آذر امسال است. یعنی در حالی که این گزارش از کاهش شتاب نرخ تورم 12 ماه خبر می دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه افزایش داشته است. نرخ تورم نقطه به نقطه آذر ماه در مقایسه با نرخ تورم مشابه آبان رشد داشته و از کمی بیش از 15% به 16.7% افزایش یافته است. همچنین تورم ماهانه که مقایسه نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه قبل از آن است، از 1.5% آبان ماه با رشد 0.4% در آذر ماه امسال به 1.9% افزایش یافته. این افزایش ها در نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم ماهانه به افزایش نگرانی ها درباره روند تغییرات نرخ تورم در ماه های آینده می انجامند. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در گزارشی این روند روبه رشد نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه را حاصل تکانه قیمتی در بازار ارز طی هفته های گذشته دانسته است. بر اساس این گزارش بهای دلار در بازار آزاد ارز ایران طی ماه آذر حدود 4% افزایش داشته است که همین رشد قیمتی در بازار ارز آثار خود را بر نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه تورم در آذر ماه بر جای گذاشته. نرخ تورم ماهانه در آذر ماه سال 93 در حالی اندکی به کمتر از 2% رسیده است که این رقم در یک سال و نیم گذشته بالاترین رقم نرخ تورم ماهانه بوده و رکوردی تازه از رشد ماهانه تورم در 18 ماه گذشته به ثبت رسانده است. رشد نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در 3 ماه گذشته به طور مداوم تکرار شده، به طوری که در پاییز امسال نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از 0.3% افزایش نشان می‌دهد. رشد مداوم نرخ تورم نقطه به نقطه و همچنین افزایش قدر مطلق نرخ‌های تورم ماهانه تایید نظر کارشناسان است که با پیش کشیدن تئوری هسته سخت تورم بر این باور بودند که دولت در ماه‌های پیش رو با چالشی سخت برای کاهش بیشتر نرخ تورم روبرو خواهد شد. با شنیدن این گزارش به پایان این نماگر رسیدیم. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.